کنه و زحمت نتخوده اخی انتخاب شوی در البته از بین کسایی که کلانه مثلا پدر و مادر بابا و بیبی انتخاب میکنه و اخی انتخاب داره کجای دنیا سیاسرا ای قاق داره کجا؟
دادی ای کاکا چی میگم اوشنا سرش هست؟
دانه تبسته که دختریم حال یک چند روز به خارج به دانشگاه رفتی به خیالت که کل چیزا را میفهمی؟
وی ما که میگیم سیاسر نباید درس بخانه ای چیزا را میبینیم امی دختر اگه سواد نداشت علی چی داشت؟ ما برید میگم شوی داشت یک درجن اولاد داشت ولی علی چی داره؟
صاحب حال شما چی دستور میفرمایید؟ بفرمایید ما
اینالی تو صبر کو اینالی ما هدایت میتون ما تکلیف معلوم میکنم خلاص و سکرتر تو چرا کلکی تا دان خود کدی کلکای چوشتایا
رئیس صاحب تو راست که کلکای ایرت است که ما بدن خود کدیم ناشوشتم است
چطور؟
امر و دستوری که خودت هم برای حل مشکل و بابا و دخترش دادین خوب. با عقل ایش بنی بشری نمیرسه مگم یک سوال بر ما پیش آمده رئیس صاحب
پرسان کو که ما ادایات بیتون
امی که چرا و دختر بنی که صوفی مراد در آوردین و دختر خو ناراض معلوم میشه
سبیل کو حالی برید میگم اولا پسان راضی میشه ما تجربه دارم فهمیدی بار علی سیاسرای خارج دیده یک مقدار ناز دارن که البته ما تایید نمیکنم باید اصلاح شوه اتفاقی خواهیم که دستور بتون که از جومی هازا ناز کدن بر سیاسرا من است
البته ما خوی چی دار نمیفهمم شما بهتر میفهمین ولی هنوزی سوال است بر ما که چرا صوفی مراد
اول که دلیم بر امی صوفی مراد سوخت خب زنیش گور کدن فهمیدی؟ بازمی تو بیچاره ناران بود ناران و پریشان بود که نخاطم دیگه کسی پیدا شو که اون شوی کنه یه نه پیدا کدن برش دیگه
البته رئیس صاحب گفت پیش خود ما باشه ما اگه سیاسر بودم ای صوفی مراد تانا شوی نمی کدن و چی بلا موجود است
سکرتر یک شاعر گفته که تن آدمی شریف است بجان آدمیت درست است که صوفی مراد یک نقصان داشت از یک چشم و یک گوش و یک پای فیصله بود ولی بسیار انسانی شریف بود انسان که شریف باشه از گوش و چشم و پای و حتی دستم میتانه بینیاز باشه
ولی
درانی چه بسته میکنی یعنی که
السلام علیکم
دوستان به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و مثل هر برنامه میگیم همیشه امید هست حتی وقتهایی که دلت به تو میگه دیگه امیدی نیست شاد و امیدوار باشین
بله شدیم نای عزیز شاد و امیدوار باشید امید هست امید بشار خوب چه جشته
بله با جبر تا عمر داره امید ایره داره که بتانه هفته یک بار به قشتپه بره و اونجا از دست
تو از امید های من چی خبر دادی خانم شادی قیده ی آخری برنامه عشابی من خراب نکی
بله
چرا شرفی امید های من گم بیجنی
خب بخشش باشه
تو با من خدایی ده بگو
بله خب شنوندای عزیز با من خدا
بابا نخدا
تشکر میکنیم از همراهی و توجه یکایک شما عزیزان. شم شروع به سوختن کرد تا محیط تاریک پیرامونش روشن شود و به قدر کورسوی مسیر را نمایان سازد. آری، او خود می سوزد تا روشنگری مسیری باشد که خوبان زمانه در آن گام گذاردند و بدیها و ناپاکیها جرأت ظهور پیدا نکند. امروز آمدیم تا با هم گرد شمع روشن بگردیم تا شاید مسیرمان را بیابیم و در راه نمانیم. ما را همراهی بکنید با مستند هفته با عنوان شمع.
شبا خیلی شم موسوزن، اینقدر شم موسوزن، اینقدر شم موسوزن.
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود، دیدیم آره یک شم خیلی بزرگی داره میسوزه.
از اون قلعه کسانی بوده که این شما رو دیده بوده.
اینو تمام مردم اینجا دیدن، چه دوستای ایرانیمون و چه بچه های افغانستانی.
هر شب که ما اونجا هستیم شم میبینیم که روشنه، وقتی نزدیک میشیم اصلا شمی وجود نداره.
بعد دوباره بر میگشتیم میدیم دوباره شم هست. به محضی که اقتصان کردن دیگه شمی نسون.
بح که دل زنده بود.
همه خوب بود.
خیلی زیر بار زور نمیرفت.
شور و شوقش زیاد بود.
این از دمون شایی اینا ایران ما.
برادران افغانستانی هم دوش دوش برادران ایرانی همراه هم تظاهرات هایی علیه رژیم ستم شایی داشتیم.
عمر ستم گران فنا انا فردن نا مرگ بر شا مرگ بر شا مرگ بر شا مرگ بر شا.
باشن یادمه که حساب توی تظاهرات ها اینا میردن توی انقلاب ایران شرکت میکردن. تعدادی از بچه های ایرانی و تعداد زیادی از بچهای حساب افغانستانی پرچم می گرفتن و بعد ساماندهی می شدن که می رفتن توی تظاهرات ها شرکت می کنند.
استقلال آزادی جمهوری اسلامی.
از همون بوابه انقلاب مردم این منطقه کمی مهاجرین بود، یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن. یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می‌دادن، چون اوایل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود که یکی از کسایی هم که جزء نگهبان‌ها بود همین آقا بود.
نام خود سید اسحاق، اسم پدرشم سید یواز، اسم جدشم سید حسین.
سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض که در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در افغانستان متولد شده بود، با آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر رهبری صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران دلش هوایی شد و در جبهه‌های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کرد. قربان ترخان.
جنگ شروع شد او زمان بچه های افغانستانی البته می رفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد. ایشون با شناسنامه به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی رفت جبهه.
اون زمانی که ما با اینا ارتباط داشتیم و
محمد کشمیری دوست سید اسحاق حسینی،
این برادران افغانستانی ما با ما کار میکردن، همه به قول من رو ولایت مدار بودن. امام رو مرجع تقلید خودشون میدونستن، امام رو حاکم شرعی خودشون میدونستن و به این جهت حرف امام زمین نمیافتاد.
ما همه سرباز توییم خمینی،
همه سرباز توییم خمینی،
دوست به فرمان توییم خمینی،
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله. همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و انشاءالله به سایر جاها هم صادر کنیم.
قربان ترخان دوست سید اسحاق حسینی،
شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق این روز رفت جبهه. خلاش قشنگ احساس میشد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت اون زمان. خیلی راحت همه قبول میکردن بودن آقا اسلام در خطره و میگم که آقا مثلا یک نفر از اینجا رفت، یک نفر از اونجا رفت، از بچه افغانستان یک نفر از اونجا رفت.
یعنی جنگ کاردخت اتفاقه در عالم.
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش به مشهد برمیگرده و زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکنه تا اینکه در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدداً تصمیم به حضور در جبهه میگیره. سید مرتضی لوشابی پسر سید اسحاق حسینی
دوباره هوایی میشه که بخواد بره. پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه، رو یک جهادی بود که شرعی بود که شما انجام دادید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که 2 سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود. بازم با همه اتفاقی زایی میشه میره.
سید زهرا حسینی عمه سید اسحاق حسینی،
دخترش تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا دیدم که می لباس های بسیجی و همین های شمه اشته باش. یه خندی دستار درمد، گفتم ماما، گفتم جان یا مچی مون، گفتم ما بودشی که ما یک طرف ترباس کنم دیگه خداحافظ ما موریم. گفتم کجا موری؟ گفت جبهه مورم. گفتم چون خود زیر که نمیشه که آمده دیگه کجا موری؟ گفت حالا دیگه وقت ما بود شده موریم دیگه. گفتم این طور خدا یک دخترت داده؟ گفتاره. گفتم دختر خوشی هستیم که دختر خانم نرجس خانه میشیم کنم. اما یک خداحافظی که درسی کنم بیا یک چای بخور نیمد.
پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و نهایتاً در روز 31 ثور سال 1365 هجری خورشیدی در ارتفاعات حاج عمران در درگیری با نیروهای حزب بعث عراق به شهادت میرسند.
بگید تازه این تو خشک دیگه
پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف،
کل بدنش اصلا سالم بود.
ایشون جنازش 1 سال و 3 ماه پیدا نشد.
قربان ترخان دوست شهید سید اسحاق حسینی،
خب 1 سال و تقریبا 3 ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه، ولی اینجوری نبود. جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم، جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه یک کمی مثلا چروک‌تر بشه. جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود. وقتی که آوردن بنده خدا رو دفن کردن همه دیدن این موضوع.
محمد کشمیری دوست شهید،
شهدارم اکثرا ما اینجا تو قرقی ما خودم به خاک مسپردم و خودم مسئولیت دفنشان رو داشتم. شهید رزمی رو که از تابوت خارجش کردم، پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف عیناً هم مثل روزی که در این قید حیات بود، همینجور بشاش همینجور مثل لبخند روی لبش باشد که ما خودم جنازه رو بوسیدمش و گذاشتم قبر.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماد شما از هر بزرگوار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن. یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن، چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود، هنوز قبرش خاکی بود، قبرش هنوز سنگ نکرده بودن. شایعه ای توی مردم پیچید که یک شمی توی قبرستان روشنه.
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود، دیدیم آره یک شم خیلی بزرگی داره میسوزه.
شبا خیلی شم میسوزه. اینقدر شم میسوزه.
میرفتیم روی پشت بوم میدیدیم واقعا یک شمی وسط میسوزه. بعد میرفتیم با بچه‌ها بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیایم بریم جلو ببینیم شم چی هست. رفتیم جلو میدیدیم شم نیست.
بعد دوباره برمیگشتیم دیدیم دوباره شم هست.
این موضوع رو همه مردم دیدن، همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن.
چه دوستای ایرانیمون و چه بچهای افغانستانی.
قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود این شمع وجود داشت.
به محضی که سنگ کردن دیگه شمع نسوخت.
دیگه شمع کسی ندید.
سالها از شهادت سید اسحاق حسینی گذشته بود که گروه خونریزی به نام داعش در سال 1392 هجری خورشیدی اعلام موجودیت کرد. افراد بیگناه زیادی توسط این گروه و دیگر گروه‌های تکفیری با شهادت رسیدند و اماکن مقدس اسلامی در معرض تهدید قرار گرفت. محاصره حرم حضرت زینب سلام الله علیها توسط تکفیری‌ها پای افراد زیادی را از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر مناطق اسلامی و سوریه باز کرد تا با شعار کلنا عباس و کیا زینب به دفاع از حرم آل الله بپردازند. سید مرتضی لوشابی فرزند شهید سید اسحاق حسینی نیز مثل پدرش دلش هوایی شده بود.
راهی که پدرم رفتش آرزوی منم بود که به اتفاقی افتاد. رجوع کردن سمت حرم بی بی زینب، میخواستن از بین ببرنش. دلم رفت، ناخودآگاه هوایی شدم. خیلی اقدام کردم، پایگاه، حوزه، بسیج، ناحیه، سپاه، خیلی جوا هم اسم نوشتم، مدارک دادم. همه من و مدرک رو میدیدن میگفتن شما کجا میخوای بری؟ شما پدرت ایثارگر بوده، دینش داده، کجا میخوای بری؟ گفتم پدرم راه خودش رفته، منم میخوام راه خودم برم. پدرم راه درستی رفته، منم درستش میخوام برم. نتونستم. رفتم سر قبر پدرم، گفتم بابا خوش به حالت، بذار راه شما رفتی منم برم. درست سخته، برای مادر سخته، اما آرزو دارم، بذار جهادم رو انجام بدم. آخرم مجبور شدم کاری که پدرم کرد منم انجام بدم، با مدرک غیر قانونی بخوام برم اعزام بشم. یک لشکر راه افتاد به اسم لشکر فاطمی، میتونم چرا من نتونم برم.
خب نکته جالبی قصه و قضیه اینه که پسردائی ما که آسید اصاق بود با یک شناسنامه ایرانی رفت و شهید شد، دقیقا پسرش آقا مرتضی، خب ایشون نظر به این که مادرش ایرانی بود و طرفی هم فرزند شهید بود، خب شناسنامه داشت. بعد سالها که قصه فاطمیون اتفاق افتاد و دفاع از حرم حضرت عمه سلام الله علیه، ایشان با شناسنامه ایرانی مسیر برش بسته بود و یک هویت افغانستانی، ایشون رفت مدافع حضرت عمه شد.
گفتن تازه از افغانستان اومدم، مدرک ندارم و میخوام برم. اسمو نوشتم، به همین راحتی درست شد رفتم. راهی که خودم فشار گرفتم برم نشد، اما چیزی که پدرم ازش خواستم شد.
خب این ریشه در اون باور و عقیده یک فرد قاعدتا باید داشته باشه که یک جایی اگر لازم باشد دین در خطر باشد با هویت ایرانی، جای دیگر اگر لازم باشد دین در خطر باشد هویت افغانستانی.
اما وقتی که سوار بر اتوبوس شدم و گریه های مادرم دیدم از پایین، گریه های خواهرم رو دیدم، خودش نمیتونست کنترل کنه، بغض منو گرفت. اونجا رجوع کردم به پدرم، گفتم بابا جان خودت کمک میکن، خودت کمک کن سبها باشم. تا که رسیدیم به دمشق، خاک دمشق مکه شهر، همه رو میکشه سمت خودش. زیارت بیبی یه چیز دیگه است. چقدر از بیبی تشکر کردم که منم قبول کرد که بشم مدافع حرمش.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد دارید میتوانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با ما همراه باشید. را گشتم به دنبال صدای تو، ببین باقی است روی لحظه هایم جای پای تو. تو را من با تمام انتظارم جستجو کردم، کدام این جاده امشب می گذارد سر به پای تو. در خدمت شما هستیم با برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
تا به فرد نشین، تا به کیل
منجی،
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه منجی. با یکی دیگر از این برنامه ها از رادیو دری صدای خراسان رضوی از شهر مقدس مشهد، از کنار حرم و بارگاه حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. از جمله اعتقاداتی که در اسلام از منزلت و مقامی اصیل و بنیادین برخوردار است، مسئله مهدویت است که در ادیان دیگر به موعودگرایی و یا منجیگرایی تعبیر می شود. تحقق حکومت جهانی مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف نزد فرقه های اسلامی از وفاق جمعی برخوردار است. هرچند در چگونگی و کیفیت مسئله مهدویت اختلافاتی در میان فرق اسلامی به چشم می‌خورد، اما در حتمیت وقوع آن هیچ گونه اختلافی وجود ندارد. رسیدن به جامعه‌ای عادلانه و عاری از ظلم و ستم و تبعیض بیان کننده آرمان و آرزویی در فطرت انسان است. لذا در تمامی ادیان و مکاتب، حتی مکاتبی که اعتقاداتی غیر الهی و غیر وحیانی دارند، سعی شده است که به این نیاز پاسخ داده شود و تصویری مطلوب از جامعه آخرالزمان به بشریت ارائه گردد. حتی تئوریسین‌های بزرگ مکتب لیبرال دموکراسی که یک مکتب بشری و سکولار است و باورهای دینی در آن راه ندارد، از پایان تاریخ سخن می‌گویند. یعنی انسان در مسیر زندگی دنیا به جایی میرسد که بالاتر از آن قابل تصور نیست و جامعه ای را شکل میدهد که کلیه آمال و آرزوهای انسانی محقق میشود. لیبرال دموکراسی و نظام سلطه جهانی برای تسلط بیشتر و یا از دست ندادن سلطه موجود میکوشد با استفاده از تمام قوا و روش ها آخرالزمان را به نفع خود توجیه نماید و لیبرال دموکراسی را پایان جهان معرفی و این مسئله را به همگان القا کند. غرب برای تبیین این موضوع از رسانه ها بیشترین مدد را می گیرد. شنونده بخشایی از سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محسن قرائتی خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بعدد ما احاط به علمه الهی انطقنی بالهدى و علم التقوى. یه سوالی راجع به امام زمان ها با اینه که شما که میگید عجله کار شیطونه، پس چرا میگید عجل عجل؟ به خدا میگید عجل، به امام زمان میگید عجل، عجله کار بدیه؟ جوابش اینه که نخیر، عجله کار خوبیه. یکی سو اومد گفت آقا یه اشکال دارم. گفت چی؟ گفت ابجد، کلمه ابجد چرا دو تا جن داره؟ ابجد یه جن داره. گفت اون جوابش. سوال چرا دو تا جن داره؟ جوابش نخیر، نخیر یه جن داره. چی گفت عجله بده؟ تو قرآن چقدر داره عجله داریم؟ هر بخونم آیشو سابقو سبقت بگیر، آیه قرآنه. سارعو سرعت بگیر، آیه قرآنه. فسبقو سبقت بگیر، آیه قرآنه. من قبل ان جای بعد آیه بگه این کارو بکن قبل از اون که بمیری، عجله کن. با آیاتی داریم برای عجله. عجلو به صلات داریم. خدا به موسی گفت چرا زود اومدی؟ بنا بود با مردم بیاید، چرا زودتر اومدی؟ قرآن میگه عجل تو الیکر ابل ترضا. زود اومدم برای که زودتر ببینمت. زود اومدم برای که زودتر ببینمت. روایت داریم ان الله يحب من الخير ما يعجل لا يعجل. کار خیر رو دوست داره که تون تون بشه. گاهی وقت کارا لفتش میدی، یه کسی میگفت من هر قهرمانی بره بالا بشینه ما با صف صلوات پایینش میکشیم. یعنی فرد گفت ادعای داره، گفت خب من میرم بالا. رفت بالا و تاخچه بالا نشست، گفت حال پایینم بکش ببینم با صف صلوات، چون خاطرش جنب بود به قلدادی خودش. گفت من قویم، کی میتونه من پایین کشه؟ گفت گفتی با صف صلوات پایینت بکشم، بکش پایین ببینم. گفتی صف صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد این صلوات اول. دودش هم پس فرد بفرستم. فکر میکنه چه کنه خودش ما پایین. گاهی وقتا عجله نمیگیم دودش دو روز بعد. حدیث داره میگه طلبکار میگه بده و ناراحت از ندادن شما نماز رو بشین، نماز رو بشکن، بر طلبشو بده، دو مرتبه برگرد بگو الله اکبر، از نو نماز بخون. و حدیث داره میگه طلبکار میگه بده و شما داری یا نمیدی، هر چه بگی میخوای گناه دزد فات بندسن، مثلا 10 میلیون از من میخوای من نمیدم، من دارم نمیدم، هر شب انگار 10 میلیون دزدیدم. حدیث داره عجله کار خوبیه. بنابراین شما یه اصل رو مسلم کردی، عجله کار شیطونه. بر اساس او اصل میگی پس چرا ما به خدا میگیم عجل، به امام زمان میگیم عجل؟ عجله کار شیطونه. جوابش نه، عجله کار شیطونه. در کارهای خیر عجله خوبه، در بعد کار عجله بده. و سلام علیکم.
شنونده برنامه منجی هستید دوستان عزیز، از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم. لطفاً ادامه این برنامه را شنونده باشید. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و رشد روزافزون اسلامگرایی، فعالیت‌های مخرب فرهنگی غرب علیه اسلام شدت گرفت. آنها ضمن اذعان به گسترش روزافزون نفوذ اسلام در غرب، به تخریب مبانی و ارزش‌های اسلامی پرداختند که از آن جمله موضوع مهدویت و ترسیم چهره غیرواقعی از آن بود. دنیای غرب در حال حاضر موضوع منجیگرایی را به دقت پیگیری می کند و در پی نشان دادن چهره واژگون از مهدویت به ملل غربی و سایر ملت هاست. نظام سلطه در صدد است که از این اصل با ارزش و مقدس به نفع مطامع خود سودجویی کند و آینده جهان را آنگونه که خود می‌خواهد ترسیم نماید. این کار از طریق چاپ کتاب، نشریه و راه اندازی صدها سایت و ساخت فیلم‌های سینمایی بسیار پرخرج همچنان در حال گسترش است. آنها سعی دارند که در ترسیم جامعه آخر زمان خود را مدیر و فرهنگ و جامعه خود را فرهنگ و جامعه ایدئال و مطلوب معرفی کنند.
شبی با نسیم سحر خواهد آمد، گل از پرده روزی به در خواهد آمد.
یکی از برکات اعتقاد به مهدویت این است که انسان احساس اطمینان میکنه، احساس قوت قلب میکنه.
عزیزان همراه، این بود یکی دیگر از برنامه‌های منجی که تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهانی سپاس. 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان شماره‌های پیامک رادیو دری است. در اینستاگرام و فیسبوک با نشانی @ رادیو دری مشهد و نشانی سایت رادیو parstoday.ir/در است. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم. بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرمسارم. انگسار زمان، پرده دار جهان، چهره بنما ای تو منجی ما، ای عزیز خدا چهره بنما. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را.
خوبان شنونده، راوی عشق در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
حیرت انگیز کارهای خدا رو نگاه کنین. اینجا این عالم کارگاه صنع الهیه. هر چی بیشتر نگاه کن چیز بیشتر چیز یاد میگیریم. حالا من میخوام یک چشمه از قرآن یک تیکه‌ای براتون بگم که کار خداوند وقتی میخوای کاری بکنی چقدر قشنگ انجام میده. میخواد براتون بگه که من فلینظر الانسان الی طعامه. اولا به طعامتون نگاه کنین. از چند نظر نگاه بکنین. اولا نگاه بکنین ببین چی داری میخورین. این سالمه سالم نیست. مراقبت بکنید. آدم‌ها خیلی اوقات هم طوری به خاطر خوشمزگی، به خاطر چیزای دیگه، به خاطر عادت نگاه کنید ببینید طعامتون چیه. ثانیا نگاه کنید ببینید این طعام اما حلاله حرامه، از کجا آمده، از زهر مار، این ممکنه که این طعام نباشه، این یک زهری باشه که تو داری می‌خوری. اینا رو نگاه بکنید. بعداً نگاه بکن ببین این طعام از کجا شروع کرده. انگور مگه تو میتونستی پیدا بکنی؟ تو میتونستی انجیر درست بکنی؟ اینجا ببین از قعر خاک برای تو یک درخت انجیر داده بیرون، بعد لوله کشی کرده، تمام این برگ ها مرتب منظم، بعد از وسط این یک انجیر که به قول نظامی میگه که بگیر آیین خورسندیز انجیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. آیین خورسندی رو قناعت رو از اون یاد بگیر که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. یه همچین چیزی درست کرده. حالا اینه میخواد براتون بگه. اون وقت از بارون شروع میکنه، میگه که انا سبب نل ما اصب با. اولا دو تا حرکت اینجا میخواد نشون بده. بارون از بالا میاد، گیاه هم از پایین در میان بالا. تمام این آیاتی که حالا براتون میخوام بخونم شاید 50-60 تا الف خداوند گذاشته بغل هم بغل هم بغل هم که تو درخت ها رو ببینی. اصلا اینجا من فکر میکنم اگر کسی این آیات که میخوام بخونم نقاشی بکنه یک جنگل میشه، یک باغستان میشه. انا انا سبب نا الماء، قد هم الف حساب میشه چون رحمان رو رحمن مینویسن دیگه، رحمان. انا سبب نالماء سبب و شقق نا الارض شقا و انبت نا منها حبا و زیتونن و انبن و قزبا و زیتونن و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتن و عبا. نیا کنید تمام الفا رو 50 تا الف فقط هم گذاشته و به چه زیبایی داره براتون بیان میکنه که من ببین چیکار کردم. کار منو نگاه بکن که زمین میشکافه، از بالا من آب رو میفتم پایین، زمین میشکافه و میوه برات میاد بیرون، حب چیز میاد بیرون، دانه های گوناگون میاد بیرون، سبزه و گیاه، لکم و لانعامکم، هم برای خودتون هم برای انعامتون اینا میاد بیرون. کارهای خدا رو اولین توصیه این است که کارهای خدا رو نگاه بکنید.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست، مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
لا فینا شود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دعوت میکنم که شنونده برنامه قراری بندگی باشید در این لحظه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدا، خدایی که رحیم و کریم و بنده نواز است. همراهان مؤمنان سلام. در روز دیگر برنامه تازه‌ای را آغاز می‌کنیم. قبول باشه از همه ایتان و التماس دعا. در آستانه نزدیک شدن به اذان ظهر به وقت شرعی کابل با شماییم. قرار بندگی لحظه های شکفتن شکوفای دعوت از گلدسته های سبز اجابت است. کنار ما باشید. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:56 است. پروردگارا عبادت ما را از ریا و تظاهر پاکیزه دار. پروردگارا نام ما را در گروهی قرار بده که ارکان و وقتهای نماز را نیکو داشتند و با ارهام خیش به نیکوکاری و مساعدت رفتار می نمایند. پروردگارا یار ما باش تا در سایه عبادت و طاعت به تو نزدیک شویم و به ما صلاحیت عطا فرما تا از برکاتی که به اولیای خیش نوید داده‌ای بهره‌مند شویم و پاداش بندگان پارسا و نمازگزار و روزدار را نصیب من فرما.
زره حبس به تو که رسم نفسی همه حیرتم به کجا روم برهم سری نکشید من چه بلا شده عالمی و تپید من یا من بی دل و زم غفلتی که ز چشم پر ز فسون تو همه جا ز جلوه من پر است و به هیچ جا نرسی
قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناس محترم حجت الاسلام قادری. حاج آقا سلام بر شما، طاعات و عبادات مقبول.
خدمت حضرت عالی و همه بزرگوارانی که این لحظه نورانی با برنامه شما ارتباط برقرار کردن و میکنن سلام عرض میکنم و امیدوارم خداوند متعال طاعات و عبادت همه ما را به احسن وجه قبول کند انشاءالله. در شود که شاید هیچ کسی باور نکنه اصلا، یعنی در ذهنش شکل نگیره، خدا با این که واقف هست بر این که بندگان تخطی کردند و میتونه به دلیل تخطی کردن مجازاتشون بکنه، ولی به دلیل اینکه مقام عفو خدا، گذشت خدا غلبه داره بر مقام انتقام خداوند متعال، خداوند متعال تمام حرف اول و آخرش اینه که اگر بندگان تصمیم بگیرن در هر مقطعی از زمان، به خصوص ماه رمضان، تصمیم بگیرن از اون مسیر غلطی را که طی کردن برگردند و واقعا توبه کنن، قطعا خداوند متعال گناهانشون رو میبخشه، راه از نای خدا بازه. دلیل اولش اینه، واقعا آیا تا به حال شد بنده شما و همه بزرگوارانی که این صدا رو میشنون، ما یک کسی خطا کرده باشد، لفظش مرتکب شده باشد، بریم سلام بکنیم و بعد بخواهیم نقطه ضعفش رو بیان کنیم؟ نوعاً چنین چیز اتفاق نمیفته، ولی خداوند با اون جایگاه و اون عظمت به پیغمبر اکرم میفرماید قل سلام علیکم کتب علی نفسه الرحمه. رسول الله برو در بین گناهکاران سلام مرا به اونها برسان و به اونها بگو اگر شما عزم بر آشتی بگیرید، عزم به بازگشت داشته باشید، کتب علی نفسه الرحمه، من حتما شما رو میبخشم. اجازه بفرمایید دلیل دیگر قرآنی رو عرض کنم. معمولا در چنین موردی شیطان وارد عمل میشه، اجازه نمیده بین خدا و بندهش ارتباط برقرار بشه، آشتی برقرار بشه و سعی میکند یونگ زود را جلو بندازد، نگذارد این بندگان فقط به این آشتی بشن، گناهشون رو بزرگ میکنه. ولی باز خداوند متعال میگه قول یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. یک مرتبه تحت تاثیر اقواعات شیطان قرار نگیرید، گناهتون را بزرگ نبینید، مطمئن باشید که اگر شما توبه کنید، مأیوس از رحمت الهی نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، من همه اون گناهان را میبخشم. عجیبتر و مهمتر اینه، نه اینکه اونجا سلام رسون، نه اینکه اینجا آمد جلوی یأس و ناامیدی رو گرفت، بلکه در سوره فرقان میگه اگر شما موفق به این آشتی بشید، از عمق وجودتون انابه به توبه کنید، اعتراف داشته باشید و بپذیرید مسئولیت گناهتون را، فقط همین مقدار، من یا بدل الله السیئات بالحسنات، من اون عمل سیئه شما، زشت شما را اون چنان زیبا میکنم در نگاه مردم و بندگان خودم، تمام گناهان گذشته شما به طور کلی محو بشه، نابود بشه، یادشون برد شما که گذشته بدی رو داشتید. ماه رمضان، سفره هم که پهنه، رسول الله فرمود این بهترین و استثنائی‌ترین سفره که پهن شده. چه راهی دارد برای اینکه ما بتونیم از این فرصت استفاده کنیم، ارتباطمون رو با خدا نزدیک و نزدیکتر کنیم، اینه که باور کنیم خداوند بنا ندارد ما جهنم بریم مگر خودمون جهنم را انتخاب بکنیم، تحت هیچ عنوانی، مگر حق الناس باشه. هر اون چی که مربوط به حق الناس، خداوند تضمین کرده اگر کسی رای آشتی در پیش بگیره و این شخص، این فرد بتونه این کار رو بکند، نه تنها گناهش رو میبخشد، نه تنها توبهش رو میبخشد. این نفس صریح قرآن کریمه، این روایات است، میگه ما از همین گناهکاران مستجاب و دعوه تربیت میکنیم. یعنی کسی که به نقطه برسه دعاهای ایشان در حق دیگران مستجاب بشه. انشاءالله خداوند متعال اول به بنده چنین توفیق بده در این لحظات نورانی و به همه عزیزانی که این صدا را شنیدن راه آشتی خودمون را با خدا در پیش بگیریم انشاءالله.
گل خیال تو گل خیال تو در دشت خواب می روید، به شوق روی تو از دیده آب می روید. عزیز من دل یار، نگاه خون شده لاله زار مستی ها، از این پیاله دمادم شراب می روید. عزیز من جانم یار، لبان خشک طلب آیه های مأیوسند، در این آتش کده تنها سراب می روید. آخ داد تمام آن تمام آینه ها سبز زار روی تو اند. خوشا دلی که در او آفتاب می روید.
از شما شنوندگان رادیو دری که روی موج کوتاه ردیف 22 متر سر قرار ما حاضر شدید خیلی خیلی ممنونیم.
وقتی پروانه شدن میرسن از قفس تن رها شدن
به سوی تن به سوی تن پناه کتابی پر گناه آوردم.
حقیقتی را که حتی در تاریکی از گفتنش هراس داشتید روزی در روشنایی شنیده خواهد شد و ایمانی که در خلوت خانه ها آموخته اید روزی بر پشت بام ها فریاد خواهد.
الهی ای رفیق بی نوایان، الهی ای طبیب درد من دار، الهی ای طبیب درد من دار، درد من
از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن.
من پای تو می‌افتم با این گاه، اینجا نماز دنیای من نیشه، عمر دجا آرامشی میده، وقتی که قلبم پر آتیشه.
با نزدیک شدن به زمان اذان ظهر امروز با افق کابل گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات نورانی قرآن کریم سوره مبارکه احزاب آیات 39 تا 46 با صدای قاری استاد محمد عبدالوهاب تنتاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا كفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
one guy.